بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واستعلام حال اللفظ فأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه ظاهر. فرمودن که علامت دوم برای تشخیص حقیقت از مجاز عبارت است از عدم صحت سن و صحت سن. همان اشکالی که به عنوان دو در باب علامیت تبادر مطرح بود، همان اشکال در همین علامت مطرحه و جواب اشکال هم همان جوابی است که در اونجا مطرح شد. خلاصه اشکال دو این است که شما وقتی که میخواهید قضیه تشکیل بدهید و نمیدانید که آیا حیوان مفترس معنا و موضوع له برای لفظ اسد هست، اینجا یک معنایی رو برای لفظ اسد ندانید، اصلا قضیه برای شما بی معنا میشه. شما الان قضیه تشکیل میدید، میگید اون معنای مشکوک را موضوع قضیه قرار بدهیم، حیوان مفترس. اون لفظی که به دنبال پیدا کردن معنای حقیقی او هستیم او رو محمول قضیه قرار بدیم، اصلا. بعد آمدید از راه حمل اولی و حمل شایع تکلیف رو روشن کردید. اما اگر ما بخواهیم بدانیم که اینجا حملی هست، تا علم به وضع این اثر برای یک معنایی نداشته باشیم نمیتونیم حمل تشکیل بدیم. اثر لفظیست که با معنا محمول قضیه قرار میگیره، بدون علم به معنا و بدون علم به وضع شما نمیتوانید اسد را حمل کنید یا سلب بکنید. هر دو، یعنی هم حمل و هم سلب، نیاز دارد به علم به وضع. بنابراین برای حمل و سلب ما ناشار از علم به وضعی. از اون طرف شما برای علم به وضع میگید حمل یا سلب علامیت داره، این میشه دور سریع. حمل یا سلب علامیتش متوقف در علم به وضعه. شما تا علم به وضع نداشته باشید نمیتوانید حملی یا سلبی در یک قضیه درست بکنید. از اون طرف آمدید میگید علم به وضع هم توقف دارد در این علامت، پس این دو لازم میاد. جواب از این دو همان دو جوابی است که در باب تبادر بیان فرمودند. جواب اول این است که بیاییم بگیم اون علم با این علم فرق داره. درست است که هم یا سلب متوقف بر علم به وضعه، اما این علم بسیط اجمالیه ارتکازیه، یعنی انسان که در یک جامعه زندگی می کند اجمالا یک معنای از اثر در ذهن او وجود داره. مثالش رو قبلا عرض کردیم، بچه که معانی الفاظ رو بلده، این بچه معنای الفاظ رو می داند به علم ارتکازی اجمالی. حالا بزرگ شده میخواد ببینه که موضوع علای اثر چیه، معنای حقیقی کدامه، معنای مجازی کدامه. پس حمل یا سن متوقف بر علم به وضع هست، اما متوقف بر علم ارتکازی و اجمالیه. لیکن اون علمی که بر این علامت متوقفه علم تفصیلی مرکبه، که علم تفصیلی مرکب یعنی علم پیدا کنه به این که اون معنایی رو که قبلا میدانسته حالا علم پیدا کند که اون معنا موضوع علیه حقیقیه و معنای حقیقی لفظه. این جواب اول که بین این دو علم فرق وجود داره. در جواب دوم بیاییم از راه مستعلم جاهل و عالم وارد بشیم. یعنی من که نمیدانم قضیه حیوان مفترس اسد است، من که جاهل هستم، برم ببینم این قضیه در نزد عالم، عالم به الفاظ، عالم به معانی، یعنی اهل لسان، به اونها بگم آیا قضیه حیوان مفترس اسدون درست در نزد شما؟ اگر گفتن بله میفهمیم صحت هم داره. اگر گفتیم حیوان رجل شجاع لیس به اسد، این قضیه در نزد شما درسته؟ میگن بله. پس راه دوم و جواب دوم این است که جاهل استعلام میکند از عالم به معنا. من خودم قضیه رو تشکیل میدم، ارائه میدم به کسی که عالم به معناست، او بیاد بگوید این قضیه حملش درسته یا حملش درست نیست. پس همان دو جوابی که در تبادر بود در اینجا هم مطرح می شود. سومین علامتی که برای حقیقت و مجاز کردن اعتراض و عدم اعتراض، گفتن اعتراض از علائم حقیقت و عدم اعتراض از علائم مجاز. اعتراض معنای لغویش عمومیت و شیوع. اگر یه چیزی، حالا یا استعمال یا وجود، یه چیزی از یک جهتی شیوع داشته باشه میگوین این اعتراض دارد، عمومیت داره. این معنای لغوی اعتراضه. اما در معنای اصطلاحی اطلاع و تعریف اعتراض، انشاءالله به بحث‌های خارج که برسید، برای اعتراض سه تفسیر وجود داره بین علمای اصول. قبلی ها یعنی اصولیین قبل اعتراض روی معنای واضحی براش تلقی می کردن و اصلا وقتی به این علامت می رسیدن دیگه تعریفی ارائه نمی دادن، احاله می کردن بر روشن بودن این معنا. اما تا این زمان سه تا تفسیر مهم برای اعتراض بیان شده. حالا یک تفسیر رو من عرض می کنم که این تفسیر رو کثیری از اصولیین هم پذیرفتن و مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم شیخ محمد حسین صاحب حاشیه کفایه به نام نهایت الدرایه، ایشون هم در اونجا این تعریف رو بیان فرموده و عده‌ای هم از ایشون تبعیت کردن. ایشون فرموده است که این اضطراب که میگوییم علامت حقیقته، مراد اینه که اگر یک لفظی در یک موردی به جهت وجود یک خصوصیتی استعمال بشه و بعد ما ببینیم در هر موردی اون خصوصیت وجود داره، میتوان اون لفظ را استعمال کرد. این چنین نیست که استعمال لفظ منحصر به اون مورد خاص باشه. در هر مورد دیگر که اون خصوصیت وجود داره، ما میتوانیم لفظ را استعمال بکنیم. مثلا در زید دیدیم به جهت خصوصیت حیوانیت و ناطقیت، به این جهت انسان رو میتونیم برای او به کار ببریم. بعد بررسی میکنیم هر موردی که این خصوصیت حیوانیت و ناطقیت هست، هم بک هر کسی، این لفظ انسان رو ما میتونیم در او استعمال بکنیم بدون هیچ استثناء. اعتراض معناش این است که نداریم یه موردی که این خصوصیت و ملاک باشد اما بگیم استعمال این لفظ صحیح نیست. این تعریفی است که برای اعتراض واقع شده. بنابراین می‌فرماید اعتراض میشه علامت حقیقت. چرا؟ برای اینکه در مجاز این اعتراض وجود نداره. شما در مجاز گفتن و فرمودن که اگر یکی از علائق 25 گانه بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه، این استعمال لفظ در معنای مجازی جایزه. یکی از اون علائق رو علائق مشابهت قرار دادن. خب حالا ما بیاییم ببینیم در این علائق مشابهت اعتراض وجود داره یا نه. ببینیم اعتراض وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی دیدیم رجل شجاع لوجود المشابهه لفظ اسد درش استعمال میشه، اما همین مشابهه در رجل ابخر وجود داره اما کلمه اسد استعمال نمیشه. رجل ابخر به کسی میگوین که بوی عرض میشود که زیر بغل او بوی بسیار متعفنی هست یا بوی دهان او بسیار متعفنه. اون وقت میگم یکی از خصوصیات اثر هم همین تعفنه، حالا یا بوی دهان او هست یا بوی عرق او هست. اخیر ظاهرا از همون ماده بخار و اینها هم باشه. در رجل ابخر ما میبینیم مشابهت هست. خب این رجل ابخر هم از جهت بدگویی مثل اسده، شبیه اسده. اما عرب اینجا اجازه نمیده که اسد رو در این رجل ابخر استعمال کنه. یا مثلا اگر یک اسطور شجاعی رو پیدا کردیم. باز عرب اجازه نمیده در اسطور شجاع لفظ اسد رو ما استعمال بکنیم. پس میبینیم که در باب مجاز اعتراض وجود نداره. اسد در رجل شجاع به جهت مشابهت استعمالش رو درست میدونن، اما استعمال اسد در رجل ابخر ولو مشابهت هم باشه درست نمیدانه. حالا روی مبنای مشهوری دارم بیان میکنه. اینجا رو مبنای مشهوره. حالا رو همون مبنای مرحوم آخوند هم همینطوره. حالا اونم عرض میکنه. در مجاز نیست دیگه، مشابهت هست، اما اگر در رجل ابخر بگیم اسد عرب نمیپذیره. خیلی خوب، همینه. میگیم که در باب معانی حقیقیه اعتراض هست. شما هر جا حیوانیت و ناطقیت رو دیدید ولو در قیافه غیر از ظاهری انسان پیش بگید انسان، اما اینجا میگیم یک جا نل مشابهتش میگیم اسد، مورد دیگر ولو مشابهت هم وجود داره، یعنی همان ملاک وجود داره، اما استعمال لفظ درست نیست. فرمیش اعتراض نداره، عمومیت نداره. بعد مرحوم آخون میفرماین این فرمایش مشهور در صورتی که ما در باب علاقه نوع را ملاک بدانیم، حرف درستیه. نوع یعنی همون نوع مشابهت، اما اگر ما بیاییم در باب علاقه شخص را ملاک بدانیم، یعنی شخص العلاقه، یعنی چی؟ یعنی خود مشابهت عنوان نوعیت داره، مشابهت در شجاعت عنوان صنفیت رو داره، شجاعت در مورد یه انسانی که حالا به وجودش بیارزه که بخواد تنه به تنه اسد داشته باشه، اسطورم نباشه. بیاییم این دو تا قید رو بزنیم، بگیم نه مطلق شجاعت، نه مطلق شباهت، شباهت در شجاعت که با این قید اون رجل ابخر خارج میشه. یعنی بگیم این علاقه هر شباهتی نیست. حالا اگر کسی فرض کنید موی بدنش هم مثل موی بدن شیر شد، خب نمیشه بهش گفت اسد. هر شباهتی نه، شباهت در شجاعت، اونم باز نه هر شجاعتی، شجاعت محدود و معین. فرض کنید شجاعت فقط در بین انسان‌ها، آیا شجاعت در بین انسان‌ها اگر ما گفتیم این ملاک استعمال مجازیه، هر انسانی که در شجاعت باشه ما میتونیم به او بگیم اسد؟ اینجا اعتراض وجود داره. بنابراین مرحوم آخون میفرماین که اگر مراد از علاقه شخص موردی که لفظ اسد درش استعمال میشه، شخص العلاقه باشه، نه نوع العلاقه و نه حتی صنف العلاقه، اگر مراد شخص العلاقه باشه، یعنی دو تا قید بزنیم به اون نوع، باز اعتراض در معنای مجازی هم وجود داره. بگیم هر انسانی و هر حیوانی که قابل اعتنا باشه، حالا اسطور شجاعت و عدم شجاعتش فرقی نمی کنه، هر موجودی که شجاعتش دارای آثار مورد اعتنا باشد لفظ اثر درش استعمال میشه. خب اینم اعتراض داره دیگه. یعنی اگر ما می آمدیم گفتیم این رجل شجاع به جهت شجاعتش اثر درش استعمال بشه، اما رجل شجاع دیگر اثر درش استعمال نمی شد، این می شد عدم احترام. در حالی که میگیم هر جا شجاعت دارای آثار مهمه باشد لفظ اثر استعمال میشه. پس در مجازم مرحوم آخون می فرماید اگر به این لحاظ ما بیاییم قرار بدیم که همینم باید باشه، اینجا اعتراض وجود داره. مرحوم صاحب فصول فرموده است که نه، ما همون حرف مشهور رو میزنیم که در باب مجازات ملاک همون نوع العلاقه است، نه صنف العلاقه یا شخص العلاقه. میگیم ملاک نوعه، اما میگیم یک قیدی میزنیم، میگیم اعتراضی علامت حقیقت است که من غیر تعبیر باشه، هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی اعتراض صاحب فصول قبول داره. در معنای حقیقی میگیم هر جا حیوانیت و ناطقیت هست لفظ انسان میشه استعمال بشه. در معنای مجازی هم بگیم هر جا مشابهت هست اصل بشه استعمال بشه. لاجین فرقش این است که اعتراض در معنای حقیقی من غیر تعویل نه، اعتراض در معنای مجازی مع تعویلن هست. بگیم یه مقدار روشن‌تر حرف بزنی، این من غیر تعویلن و مع تعویلن یعنی چی؟ این فرمایند اعتراض در معنای حقیقی خود اعتراض علاوه بر حقیقت است، اما اعتراض در معنای مجازی علاوه بر حقیقت نیست. مرحوم آخون می فرماید این مشکل رو دوچندان می کنه. اگر ما آمدیم گفتیم یه قیدی بزنیم بگیم اعتراض علاوه بر حقیقت، این از مستلزم دوره و متاسفانه اون اشکالی که از دور در باب تبادر گفتیم همین جا میاد، اما اون جواب دیگه در اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ میگیم آقا اعتراضی رو شما علامت حقیقت قرار دادی که میگید علاوه چل حقیقه باشه. و اگر بخواد علاوه چل حقیقه باشه، اینجا باید علم تفسیری به معنای حقیقی داشته باشه. پس دیگه چه نیازی به اعتراض هست؟ قبل از آنی که ببینیم اعتراض هست یا نه، چون در اعتراض باید هزار مورد استعمال رو ما بررسی کنیم. شما میگید اعتراض علاوه بر حقیقت. خب علاوه بر حقیقت معناش این است که علم تفسیریه به معنای حقیقی داشته باشیم. پس اعتراض توقف بر علم تفسیری داره. از اون طرف شما میگید علم تفسیری هم توقف بر اعتراض داره. این دور دیگه قابل حل نیست. این خلاصه این مطلب. و به نتیجه مرحوم آخون قبول نمی کنن که اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز باشه. و استعلام حال لفظ، استعلام حال لفظ و انه حقیقتون و مجاز، بفهمیم که آیا این لفظ حقیقت است یا مجاز است. در این معنا به ما یعنی به صحت، به عدم صحت سم و صحت سم، این لیس علی وجه دایر، این استعلام دوری نیست. اینجا مخواهم بفرمند در این علامت دور لازم نمیاد. نما عرفت به تبادر، برای اون چیزی قبلا دانستی در باب تبادر، من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی، بین الموقوف یعنی بین علمی که موقوف در این تبادره، در این علامت، و الموقوف علی یعنی علمی که این علامت بر اون علم چی داره؟ توقف داره. این دوتا علم با یک دیگر تغایر دارن بل اجمال و تفصیل، از راه اجمال و تفصیل که توضیح دادیم، و همچنین تغایرشون بل اضافت الى المستعلم و عالم. مستعلم همون جاهله، یک کسی که جاهله به لسان هست قضیه رو درست میکنه، دیوان مفترس رو موضوع قرار میده، اثر رو محمول قرار میده، این رو ارائه میدهد به یک عالم، عالم به لسان. از او سوال میکنه این قضیه درسته یا نه، صحت هم داره یا نه، صحت سم داره یا نداره. در اضطراب؟ نه، اصلا در اضطراب این اشکالی که مرحوم آخوند کرد صاحب فصول، اصلا دیگه اونجا نوبت اضطراب نمیرسه. تو میگه اضطراب متوقف بر علم تفصیلی به معنای حقیقی، شما همون مرحله اولین استعمار رو باید علم تفصیلی داشته باشید. اگر اولین استعمار و علم تفصیلی داشتی، دیگه نیاز نداره برید صد مورد بقیه رو ببینید. حالا عرض میکنم در اعتراض باید موارد استعمار رو برید ولو اجمالا ببینید، یک دو سه تا هزار مثلا، ببینید در این هزار مورد استعمال به نحو مترد یا نه. اگر مترد بود بگیم این حقیقیه، این معنی نبود بگیم مجازی. خب اگر به این نقطه رسیدیم که اعتراض در صورتی علامت حقیقته که علاوه بر حقیقه باشه، پس معناش این است که در اولین استعمال ما علم معنای حقیقی داشته باشیم. و اگه در اولین استعمال داشتیم دیگه نیاز به اعتراض نداره. حالا توضیح میدم. این فن عمل اشاره به اشکال نداره، اشاره به دقت داره. ثم انه علامت سوم، قد ذکر الاضطراب و عدم اضطراب علامتا للحقیقت و المجاز ایزن، اضطراب و عدم اضطراب ذکر شده به عنوان علامت حقیقت و مجاز ایزن، همونطوری که اون دوتا علامت ذکر شده. و لعله، یعنی و لعل عدم الاضطراب، شاید عدم اضطراب در معانی مجازیه به ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجازا، به ملاحظه این است که ما علاقه مشابهت نوعش رو در نظر بگیریم. باز تکرار میکنم، مشابهت خودش نوعه، مشابهت در شجاعت خودش صنفه، اونم نه هر شجاعتی، شجاعتی که یک آثار مهم قابل اعتنا برش بار باشه، مثل شجاعت عصفور نباشه که او را ازش تعبیر میکنیم به شخص. یعنی اینی که میگیم رجل شجاع اسده، یعنی اون شجاعت های مخصوصی را که اسد از خودش نشون میده این رجل شجاع نشون میده. ولا مثلا فرض کنیم حالا اگر یه رجل شجاعی داریم، شجاعتش به این است که از ارتفاع 100 متری خودش رو پرت میکنه، شیر هرگز این کار رو نمیکنه، نمیتونیم بیایم بگیم این هم اسدون،
یک شجاعت‌های دارای آثار معینه. خب این عدم اضطراب به ملاحظه نوعی که همون علاقه در شباهت باشه، حیث و لایت کرد و صحت و استعمال لفظ معها اضطراب ندارد صحت استعمال لفظ معها، یعنی مع ملاحظت نوع. یعنی ما موردی داریم علاقه در شباهت هست اما نمیشه بهش گفت اثر، مثل اون رجل اخر. و الا یعنی اگر نوع را ملاحظه نکنیم، بگیم اون علاقه مراد شخصه و به ملاحظت خصوص ماجسه و معول استعمال، به ملاحظه خصوص اون چیز صحیح هست با اون استعمال، یعنی شجاعت معین اگر به ملاحظه این باشه، فالمجاز و متردون کالحقیقه، اعتراض در مجاز هم وجود داره. میگیم آقا هر جا این شجاعت های مشخصه و آثار معینه در هر موجودی بود، چه رجل، چه زن، چه انسان، چه غیر انسان، میتونیم بهش بگیم اثر. خب بعد میفرماید خب وقت اینجا دیگه این رو خودتون اضافه بفرمایید، واقعش این است که اگر بخواییم در علائق نو را ملاحظه بکنیم، چون دچار اشکال میشه، چاره ای نداریم که علاقه رو همین شخص رو ملاحظه کنیم، کما اینکه در متولو اینها هم به این نکته توجه دادن. و زیادت و قید من غیر تعویله، این زیاده رو صاحب فصول آورده. بگیم اعتراضی علامت حقیقت هست که من غیر تعبیره باشه، یعنی چه؟ یعنی علاوه حقیقه باشه. میفرمد و امکان این زیاده قید موجبن اختصاص اعتراض کذاره بالحقیقه، این موجب اختصاص اعتراض به معنای حقیقی میشه، کذاره یعنی علاوه حقیقه. الا انهو لعین ازم، حالا که این قید آوردین، لا یکون علامتا لها الا علا وجه دائر، این علامت نیست برای حقیقت مگر به وجه دوری. و لا یتحقق تفصی عن الدور، تفصی و تخلص و جواب از دور نمی آید به ما ذکرت تبادر، به اون جوابی که در تبادر ذکر شد لا یتعطی هنا، اینجا نمیاد. چرا؟ ضرورت انه مع العلم به کون الاستعمال علا نحو الحقیقه، در صورتی که استعمال به نحو حقیقی باشه، لا یبقا مجال لاستعلام حال الاستعمال. شما وقتی میگید اعتراض علا وجه الحقیقه، یعنی هزار موردی که استعمال شده در همه هزار مورد علاوه شن حقیقه استعمال بشه، خب پس همون مورد اول که دید علاوه شن حقیقه است، دیگه نیاز به این که بقیه موارد رو ببینید نداره. با علم به این که استعمال به نحو حقیقته، مجالی برای استعلام حال استعمال به اعتراض یا به غیر اعتراض نیست. خب پس این هم خلاصه نظر آخون شد که ایشون اعتراض رو علامت حقیقت ندانستن، مجاز رو عدم اعتراض رو علامت مجاز ندانستن. البته عرض کردم در اعتراض سه تفسیر وجود داره، بحث های خیلی مفصلیه، من امروز نوشته های خودم رو میدیدم در اون بحث، ما هم به این نتیجه رسیدیم که اعتراض علامیتش از تبادر قوی تر هست، در خلاف اون نظری که مرحوم آخوند فرمودن. امر هشتم یه مطلب خیلی ساده ای هست، در معالم و در قوانین اونجا دو تا مطلب رو بیان کردن. یک، در دوران بین معنای حقیقی و غیر حقیقی اصالت الحقیقه رو میارن به میدان، و میگویند لفظ را باید حمل بر معنای حقیقی کرد. دو، در دوران بین معانی غیر حقیقیه، این غیر حقیقیه ازش تعبیر میکنن به حالات لفظ. لفظ دارای پنج حالت: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار یا تقدیر. اگر امر ما مردد بین یکی از این حالات خمسه شد، یا باید لفظ را حمل بر مشترک لفظی کنیم بگیم در دو معنا حقیقی است، یا حمل بر حقیقت و مجاز بکنیم بگیم در یه معنا حقیقیه در یه معنا مجاز. مثلا در ماده امر الف و میم را بعضی ها، یعنی اونجا یک احتمال این است که مشترک لفظی باشه که مرحوم آخوندم همین نظر رو داره، امر مشترک لفظی بین طلب و بین فعل. بعضی ها گفتن نه، در طلب استعمالش حقیقیه، در فعل چیه؟ مجاز. حالا اگر یک اصولی نتوانست یک دلیل محکمی بر اشتراک لفظی یا بر مجاز اقامه بکند، در دوران بین اشتراک و مجاز آمدن گفتن المجازو چی؟ اولا. مجاز رجحان داره. چرا؟ لکثرتهی خیلی زیاده و لدخالتهی فلفصاحت ول بلاغت، در فصاحت و بلاغت مجاز دخالت داره، لذا رو این دو تا علت مجاز را در اشتراک لفظی مقدم کرد. در دوران بین مجاز و تخصیص گفتن تخصیص مقدمه. در دوران بین اضمار و تخصیص گفتن تخصیص مقدمه. مرحوم آخوند می‌فرماید این حرف‌هایی است که بزرگان از اصولیین زدن، اما ادله‌ای که برای ترجیح آوردن تمام این ادله یک ادله ظنیه است، استحسانیه است، و وقتی مفید ظن شد برای ما اعتباری ندارد، مگر اینکه یک موردی از نظر ظهور یه ظهور قوی تری بر دیگری پیدا بکنه. یعنی اگر مجازی جد ظهور قوی تر پیدا کرد در اشتراک لفظی، ما از جهت ظهور میتونیم بپذیریم، اما از این للکسره لدخالت ایف الفصاحت و البلاغه اینا به درد اصولی نمی خوره. انهو للفظ احوال خمسه، احوال پنجگانه: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل، یه لفظی از معنای لغویش به معنای شرعی یا به معنای عرفی نقل داده شود، اضمار یعنی تقدیر. لا یکاد و یسار و الى احده ها، به احدی از این حالات رفته نمی شود، فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی، اونجایی که امر دائر بینه یکی از این حالات یعنی بین احده ها زمین به احد میخوره و بین المعنی الحقیقی باشه. در جبران هم بین این حالات و معنای حقیقی ما لفظ رو باید هم دو بر معنای حقیقی کنیم، الا به قرینت صارفت انهو، قرینه ای که برگرداند لفظ را از معنای حقیقی الیه یعنی الى احده ها، یکی از این حالا. و اما اذا دار الامر بینها، اگه امر بین این حالات خمسه باشه، فل اصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوها، اصولیون برای ترجیح وجوهی رو ذکر کردن، الا انها استحسانیه، وجوه مثل این که گفتن مجاز بر اشتراک مقدمه، لوجهین للکسره و لدخالت ایفی باب الفصاحت و البلاغه فرمد اینا وجوه استحسانی یعنی وجوه زنیه لعن باره به این وجوه استحسانی که الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فلمانا مگر اونجایی که موجب ظهور بشه سبب بشود یه لفظی در یه معنای ظهور پیدا کند و ظهورم حجت لعدم مساعدت دلیل دلیلی نداریم بر اعتبار این وجوه استحسانیه بدون ذالک بدون اینکه موجب ظهور شود کما لا یخفا. حالا برای این بحث و برای اینکه بحث چهارشنبه ما هم تحکیل نشه این آیه شریفه 22 سوره مبارکه نساء رو یادداشت کنید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم 22 سوره نساء ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم در این کلمه نکح این بحث ثمره عملی داره بعضیا گفتن این نکحه امرش دائر بین است که حمل بر یه معنای حقیقی بکنی نکحه یعنی عقد اون وقت نتیجه عالی میشه اگر پدر انسان زنی را به عقد خودش در آورده ولی یک دقیقه عقد کرد بعدم پدر مرد یه سر حق نداره که با اون زن ازدواج بکنه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. احتمال دوم این است که این نکحه به معنای وضع باشه به معنای جماع باشه اون زنی را که پدر با او جماع کرده مطلقا چه به عقد شرعی صحیح و چه نعوذ بالله بدون عقد یا با عقد فاسد اون زنی رو که پدر با او جماع کرده ازدواجش برای پسر چیه؟ حرامه. اینجا خب لا تنکحوه در آیه او قطعا به معنای عقده او در عقیده درش نیست اینجا در این ما نکحه امر دائر به این است که ما بیم هم کنیم بر دو تا معنا که بشه مشترک لفظی یعنی بگیم نکحه در آیه به معنای جماعه تنکحوه در اول به معنای عقد یا بگیم نه هم کنیم بر حقیقت و مجاز یا هم کنیم بر یه معنای مشترک معنوی علی حال بین فقها در این ما نکحه در این که حمله بر چه معنایی بشود با قطع نظر از هر قرینه حالا اگر یه فقیه آمد و روایتی در ذیل آیه داریم چه داریم؟ روایات زیادی هم داریم تکلیف روشن میشه اما با قطع نظر از این دوران بین یکی از این حالات هست و البته اینجا بحث وجود داره بعضی ها میگن که قبل از نزول آیه شریفه بعضی از ابنا میرفتن زنهای پدرشون رو میگرفتن و تاریخ داره که بنی امیه یه مقداری از ریشه هاشون از همین اولاد این ازدواج هستن این ازدواج رو از نظر اصطلاحی بهش میگن نکاح مقتی نکاح مقتی تو خود آیه داره انهو کان فاحشتن و مقتا این نکاح نکاح مقتیه و داره که بنی امیه بسیاری از اون بزرگانشون اولاد چنین ازدواجهایی بودن یعنی کسی پدرش میمرد پسر میرفتن اون پدر رو میگره خب اونم آثار عرض میشود که قوم بنی امیه بود که میدانی حالا این یکی از مواردیست که توضیحات دیگری هم داشت که وقت گذشته و صلی الله علیه و آله